بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه بحثی که امروز حالا به نوعی می‌خواهیم جمع‌بندی بکنیم، یک بار دیگر اون مبحث مشترک لفظی را عرض می‌کنیم و یک نکته‌ای هم بر آن می‌افزاییم. این یک بحث کلی و در واقع لغت شناسی و اصولی مشترکی است که در خیلی از جاها محل ابتلاء هست. ابتدا این بحث کبروی را که در ارتباط با مشترک لفظی است عرض می‌کنیم تا بعد در تطبیقش همون مسیری که طی می‌کردیم تکمیل بکنیم. در این مقدمه ما دو سه مطلب از مطالب اساسی و اصولی که در باب اشتراک لفظی است عرض می‌کنیم. مطلب اول همانطور که دیروز عرض شد آن است که مشترک لفظی را نباید منحصر در اشتراک بین متباینین یا متباینات دانست، بلکه مشترک لفظی همانطور که دیروز عرض شد بر دو قسم مشترک لفظی بین معانی متباین، مثل همون کلمه عین در عربی یا شیر در فارسی، و قسم دوم مشترک لفظی بین معانی عام و خاص، حالا دو معنا یا چند معنا به شکل سلسله مراتبی عام و خاص میتوانند معانی یک لفظ باشند به نحو مشترک لفظی، که برای این دومی هم مثال های عرض کردیم مثل کلمه علم و امثال اون. این یک مطلب که دیروز عرض شد، چون غالبا وقتی گفته میشه مشترک لفظی ذهن تبادر میکنه به سمت همون قسم اول، مشترک های لفظی که معانی متباین و در عرض هم قرار دارن، در حالی که نه، گاهی که کم هم نیست مشترک لفظی معانی را زیر پوشش خود داره که نسبت اینها تباین نیست، جدایی نیست، بلکه نسبت اینها عام و خاصه، گاهی در حدی که 7-8 مرتبه از عام به خاص ما قابل تصور برامون و لفظ برای همه اینها در واقع به نحوی وضع شده. وضع البته همیشه تعیینی نیست، خیلی وقتا هم وضع حالت تعیینی داره، خیلی وقتا اول مجاز بوده بعد مبدل به معنای حقیقی شده. اون حالا فرمول های خاص پیدایش اشتراک لفظی است که در جای خودش. این یک بحث که دیروز عرض کردیم. مبحث دوم که تکمیل همین مبحثه این است که این دو قسم مشترک لفظی با هم چه تمایز و تفاوتی دارند. این مبحث دومه، آیا این دو نوع مشترک لفظی با هم تمایزی دارند یا تمایزی ندارند. جواب این هم آن است که نه، این دو تمایزاتی دارند و یکی از مهمترین وجوه تمایز این دو نوع اشتراک لفظی در این است که اندل اجمال این دو با هم فرق دارند. اندل اجمال و فقد القرینه این دو با هم فرق دارند. همونطور که باز در ادبیات همه باش مأنوس هستیم، گفته شده که وقتی که کلمه مشترک لفظی شد، تعیین یکی از معانی نیاز به قرینه معینه دارد. در حقیقت و مجاز اصل حقیقت است، حمل بر معنای مجازی نیازمند قرینه صارفه است. یا اصلی داریم، حمل بر مجاز نیازمند قرینه صارفه است. اصل حقیقت، بخواد بره به سمت مجاز صارفه لازمه. اما در مشترک لفظی نه، از اول کلام حالت اجمال داره، اصل در مشترک لفظی اجماله، اگر بخواد یکی از اونها تعیین بشه نیاز به قرینه معینه داره. بنابراین در مشترک لفظی برخلاف اون جایی که حقیقت و مجاز است، اصل اجماله. اصل اینه که این معانی اینا همه در عرض همه کدام نمیدونه با یه قرینه همراه کلمه بیاد، کلام بیاد، لفظی، لبی، هر نوعی از قرائنی که متصور هست بیاد و بگه که این کلمه عین در اینجا یعنی خورشید یا یعنی چشمه یا چیز دیگری، در حالی که در حقیقت و مجاز اصل همون معنای حقیقیه، اما رفتن به سمت مجاز یه قرینه صارفه میخواد. این قرینه صارفه اونجا برای اینه که از اصل حقیقت ما را به سمت مجاز ببره، ولی اینجا میگیم قرینه معینه، یعنی اگه نباشه اصلا اجماله، تعینی نیست، قرینه باید بیاد رفع اجمال بکنه بگه معنا اینه یا اونه. این قانون مشترک لفظیست. تا اینجا مشترک لفظی قسم اول و دوم همینطوره، یعنی اگر بخوایم بگیم اینجا نسبت بدیم به مولا که این معنا مراده یا این معنا مراده، باید قرینه بیاد تعیین بکنه، و اگر قرینه ای در مشترک لفظی نبود نمیتوان گفت که متکلم یا مولا در اینجا لفظ را در این معنا به کار برده، این نسبت را نمیشه داد دیگه. تا اینجا مشترک لفظی و مشترک معنوی مثل همه، یعنی وقتی گفت کلمه عین و این کلمه را به کار برد، مقصودش از کلمه عین خورشیده یا چشمه یا چشمه است، نمیتونیم نسبتی بدیم مادامی که قرینه معینه نیست مجمل. اگر کلمه علم هم گفت، علم یک معنای عامی داره که همه علوم رو میگیره، یک معنام داره علم به معنای علم دینی که اخص از اونه، قرینه ای که نبود نمیشه نسبت داد که در این کلام مولا لفظ را در این یا آن معنا به کار برده، این نمیشه، مجمله تا قرینه معینه نباشه. تا اینجا این دوتا مثل همه هست، اما از این به بعد یک تفاوتی بین مشترک لفظی و مشترک معنوی پیدا میشه، همونطور که الان هم حدس میزنی. اون تفاوت اینه که در مشترک لفظی قسم اول، یعنی الاشتراک بین المعان المتباینه، عند فقد القرینه و الاجمال قدر متیقنی در کار نیست. نمیدونیم اینکه گفت عین مقصودش شمس است یا عرض شود که همون عین در بصره یا چشمه است، پیش قدر متیقنی در کار نیست. ولی در اونجایی که گفت علم، یا مثلا حالا مثال دیگرش تو بحث های قمار گفتیم، قمار گفتیم که دو معنا داره، بعید نیست که دو معنا داشته باشه، یک معناش قمار یعنی بازی با آلات لعب همراه با برد و باخت، و یک معنای که معنای اخصه، یه معنای اعمی هم داره که بازی با آلات لعب که ولو برد و باخت درش نباشه، یا بازی با برد و باخت ولو آلات لعب درش نباشه، که این دوتا اعم از اون قمار به معنای بازی با آلات لعب همراه با شرط بندی و برد و باخت، این دوتا معناست. یا در علم گفتیم معانی داره و همینجور مثال های زیاد دیگری که در شرع وجود داره. خب در اینجا وقتی که قرینه معینه نباشد نمیتوانیم نسبت بدیم که اینجا در این معنا به کار برد یا در اون معنا به کار برد، ولی قدر متیقن اینجا در کار هست. چرا؟ برای اینکه وقتی که مولا گفت که اکرم العالم و نمیدانیم این عالم به معنای مطلق العالم است، اعم از ریاضیدان و فیزیکدان تا فقیه و عالم دینی، یا اینکه نه خصوص عالم دینی مقصود شده است، خب چه آن باشه چه این باشه، بالاخره عالم دینی تو این مفاد دلیل وجود داره دیگه، اون اخذ قدر متیقن مدلوله. بخوایم بگیم همین انحصاراً مدلوله و لفظ در این معنای خاص به کار رفته، این نمیتونیم بگیم، ما قرینه معینه میخواد. ولی سرجم در مقام ثبوت و واقع یه قدر متیقنی توی مدلول کلام مولا وجود داره. حالا اون قدر متیقن به این معنا که یا خود اون مستعمل و فیه لفظ است، عالم دینی تو معنای خاص لفظ به کار رفته، یا اینکه نه ضمن یه معنای عام اینم وجود داره. چون اگر گفت العالمی که اینجا ما شاهد هستیم استعمال شده باشه در عالم دینی معنای خاص، خب این عالم دینی مشموله. اگرم نه در معنای مطلق العالم به کار رفته باشه، بازم این عالم دینی را در بر میگیره. پس این در هر صورت در مدلول کلام متکلم هست، حالا یا به نحو انحصاری یا به نحو نه ضمن یک کل و عامی. از اینجا حتی که خیلی واضحه در این نوع دوم ما علی‌رغم این که قرینه معینه نداریم و علی‌رغم این که کلام به نحوی مجمل هست به خاطر فقد قرینه، اما مثل متباین ها بی مدلول متیقن نیست. نه، برخلاف اونجا ما یه مدلول متیقنی داریم، اون تا نوع این که چجوری این مدلول تو کلامه مشخص نیست، آیا لفظ در اون به طور خاص به کار رفته یا لفظ در عام به کار رفته که ضمنش این قرار داره، این تفاوت قصه است. این چیزیه که وجود داره و بارها در مکاسب محرمه یادمون هست و بعضی دوستانی که اون وقت بودن شاید یادشون باشه که در خیلی از این واژگانی مثل غنا، قمار، نمیدونم حتی کذب، در خیلی از این واژه ها وقتی ما دقت میکردیم میدیم که معانی متعدد وجود داره ولی معانی متعدد مشترک لفظی بین متباینات نیست، بین عام و خاصه. و در همه اونا هم وقت میگفتیم اجمال که پیدا شد به این شکل در میاد. ولی ازا شبهات مفهومیه بر اساس همین توضیحی که داده شد، شبهه مفهومیه که در اصول با اون آشنا شده اید، این انواعی داره. یکی از انواع شبهه مفهومیه به خاطر اشتراک لفظیه. همیشه هم گفته میشه که شبهه مفهومیه که باشه دیگه کلام میشه مجمل و دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. اینو باید بدونیم این کلی نیست، مطلق نیست. این جمله که عند وجود الاجمال لوجود شبهت المفهومیه فی الکلام، دیگه اون کلام از حجیت ساقط میشه، این نه مطلق نیست. شبهه مفهومیه که موجب اجمال میشه اگر به خاطر اشتراک لفظیه، عرض شود که بین متباینات و قسم اول باشه، کلام کلن مجمل میشه نمیشه و ساقط میشه از حجیت، چی دیگه دست ما رو نمیگیره. ولی اگر شبهه مفهومی ناشی از اشتراک لفظی قسم دوم باشه، اونجا اجمال و ابهام اون در همین حده که نمیشود گفت حتما این مستعمل و فیه یا حتما آن، و نسبت به عام دیگه نمیشه بهش تمسک کرد، اما اون محدوده خاص و مزیق دیگه حتما در مدلول کلام هست. همیشه اینطور نیست که شبهه مفهومیه یک کلام را از حجیت به طور کامل ساقط بکنه، گاهی کاملا ساقط میشود در قسم اول از مشترک لفظی، گاهی که نه فی الجمله مدلول آن به نحو قدر متیقن باقی میمانه. این یه قانونی است که اقل و اکثره دیگه. بله، اقل و اکثر، حالا اون در بحث اقل و اکثر و اینها به نحوی حالا جاهایی گفته شده، ولی حالا اون اقل و اکثر و از شبت که حالا اقل و اکثر حالا ارتباطی و استقلالی و این که میشه به براءت تمسک کرد، نه حالا اونجا به نحوی اینا مطرح شده، ولی نه به این منقهی که معنا عرض کردم، نه به این شکل منقه شد حالا نباشه، یا اگر هست در تضاعیف کلمات. این عرض شبت که این دوتا مطلبی که ما اینجا عرض کردیم، ما دوتا مطلب کبروی عرض کردیم که همه اصول به درد دو میخوره همه جا. یکی این که اشتراک لفظی دو قسمه، مطلب دوم اینه که تفاوت دارن اینا. حالا از این دو بحث کبروی کلی که بگذاریم، برمیگردیم به ادامه همون بحث صغروی، تطبیق این دوتا قانون و کبرای کلی بر مورد ما. بله، حالا ممکنه کسی اینطور به این جواب بده که اگر در جایی ما با لغت که مواجه میشیم همون معنای اول آمده، خبری از معنای دوم نیست، در کتب لغوی بعید نیست که اینجا باید بگیم که اصل که اون معنا این دیگه مجازه، چون نیست چیزی. ولی خب عمده در لغت و اینا همون تبادلات و انسباقات دیگه، آدم حرفای لغویین و کارکرده ها اوناشو میبینه و بعد باید به یه نتیجه برسه. بله اگر در لغت نیست، بعید نیست که بگیم مثلا یه حالت مجاز داره اگر در لغت هیچ اثری ازش نیست، یا خیلی در گوشه و کنار آمده به یک معنای اشاره شده. و ولی اگر در لغت هم اینجوریش هست هم اونجوریش هست، معمولا اینا حقیقتش به شما رو آوردنش خیلی غریبه به ذهنه. عرض شد که حالا یک نکته دیگه در اینجا عرض بکنم، یا نکته فرعیه گرچه در جای خودش یک نکته اصلیه در لغت شناسی، و اونی که حالا جایی که حقیقت شرعیه ی لفظ پیدا کرده، یعنی این لفظ در کلام شارع یک مفهوم و معنی جدید پیدا کرده، ولی نه به این معنا که هر جا شارع این کلمه به کار میبره به معنای جدید خودشه، در این حال گاهی هم به همون معنای لغوی دیگه به کار رفته، اینم کم نداریم. مثلا کلمه فرض کن صلات، خب یه حقیقت شرعیه داره در اون مرکب از اون افعال و اذکاره، اما در این حال ممکنه بگیم در قرآن یا در احادیث گاهی هم صلات به معنای لغوی حقیقی لغوی به کار رفته، اگر اونم گاهی به کار بره یا احتمالش بره اونم میشه مشترک لفظی. یسلون علی النبی که گاهی به کار رفته، اینجا باز میشه مشترک لفظی. به عبارت دیگه مشترک لفظی گاهی بین دو معنا یا چند معنایی است که در متن لغت با قطع نظر از شارع اومده، گاهی بین دو یا چند معنایی است که بعضیش در لغت بعضیش حقیقت شرعیه است، اینا مصداق داره. و به هر حال تشخیص حقیقت و مجاز دیگه حالا با همون قواعد خودش دیگه، ما مفروضمون اینه که معنای دو یا سه معنا به شکل معنای حقیقی است، بعد قیاس که میکنیم گاهی میبینیم اینا متباینند یه حکمی پیدا میکنه، گاهی میبینیم عام و خاصن یه حکم دیگری پیدا میکنه که وجود قدر متیقن در مقام دلالت هست. طبعا در این قسم دومی که حالا باز اشاره داشته باشیم، یعنی در همین جایی که اشتراک بین معانی عام و خاص است، اون قدر متعقد میشه اون معنای خاص یا اخص، در ما در زائد بر اون دیگه اون وقت این کلام میشه مجمل، و اون وقت با چه بکنیم رجوع به اصول عملیه باید بشه که حالا یا براءت یا در بعضی مواردش احتیاطه طبق اون اختلافاتی که وجود داره، اینجا دیگه رجوع به براءت میشه بر حسب حالا اون قواعدی که در اصول عملیه داریم، گاهی استصحابه گاهی براءت. اگه استصحاب باشه استصحابه، نبود میشه براءت یا احتیاط، به اون قواعدی که در اصول عملیه ملاحظه کردی. این دو تا حرف حالا حسابی یا نیمه حسابی یا نمیدونم، این دو تا حرف کبروی کلی است که در باب اشتراک لفظی همیشه به ذهن شریفتون باشه. این تا میبینید مشترک لفظی شد، اول ببینید این اشتراک لفظی بین متباینته یا بین عام و خاصه، و وقتی که دیدید تعیین شد، اون وقت معلوم میشه که اینجا قدر متیقنی وجود داره تا مدلول فعل جمله‌ای در کار باشه، یا اینکه قدر متیقنی نیست و اصلا کلن مجمل میشه. در قسم اول که مشترک بین متباینات اجمال میشه مطلق کامل، اما در قسم دوم یه اجمال نسبیه نه اجمال کامل، تفاوت این دو اجمال عند فقد القرینه. اما حالا بیایم تطبیق اینها بر مورد ما. در مورد و بحث ما که واژه عدل و عادل یا و واژگانی مشابه آن باش مواجه بودیم در بحث امامت جماعت، شهادت، قضاوت، مرجعیت و امثال آن، میگفتیم در آیات و روایات ما کلمه عدل و عادل داریم و امثال این از کلمات، و این اولا. و ثانیا میگفتیم این کلمه وقتی که مشتق شد، تبادرات ما میگه اینجا چند معنا داره، معنا دیگه مجازی نیست، معانی بعدی، معانی متعدد پیدا میکنه. عادل چند معنا پیدا میکنه؟ عادل به معنای من یستر عنه این فعل مثل سایر مشتقات، به معنای من یستر عنه الفعل کرارن و مرارن دو، و به معنای من یستر عنه الفعل الناشی عن الملکه، فعلی که برانگیخته شده و برآمده از یک ملکه روحی است و وصف ثابت درونی است، یعنی یک فعل و انفعال درونی ثابتی وجود داره که به سهولت این کار را تولید میکنه. این حداقل سه معنایی است که در تقریبا در حالا هم نگیم در اکثر مشتقات از افعال و مصادری که فعلیه اولش رفتاره، این سه معنا وجود داره تقریبا همه همینجوره. وقتی تو فارسی و عربی و انگلیسی هم نداره، تو همه زبان اینجا میگید که یک بار میگید راننده، در این جمله میگید که بله امروز من از اونجا اومدم، راننده من او بود. آدمی که فقط یه بارم ماشین برده میگه راننده من او بود. یالان داره راننده میگه به این آدمی که یک بار اصلا ماشین سوار شد، میگه من امروز از خونه اومدم رانندم بچه‌م بود. بچه‌ای که حالا اصلا یک بار ماشین سوار شده و دیگه هم سوار نمیشه، این الان راننده اینجا، یعنی همون من صدر از او این فعل ولو مرته. گاهی میگیم که این آقا راننده است، یعنی مکررن رانندگی میکنه، مستمرن مکررن رانندگی میکنه. گاهی هم هست که نه، این کلمه میاد توی معنای دیگه، راننده یعنی کسی که شغلشه، حرفشه، یا حالا به یک معنای دیگه ملکه اوست. حالا ما سه تا گفتیم، میشه حالا یک کمی دقت کرد تا چهار تا پنج تام بگیم است، ولی برای تسهیلش گفتیم سه تا. من یستر منه الفعل ولو مرتن یک، من یستر منه الفعل مرارن دو، سه من فیه ملکت و صدور هذا الفعل، اونی که این ملکه یا مهنت یا شغل مرتبط با این کار داره. این واقعا به نحو حقیقی این کلمات در اینا به کار میره. این سه معناست، حداقل این سه معنا در این مشتقات عرض کردیم. و لا یبعد که بگیم تو اصل مبدع و مصدر هم این سه معنا وجود داره، یعنی وقتی میگه که سخاوت، حالا سخی نه، سخاوت که میگه، سخاوت مره واحده در یه عمل سخاوت آمیز میگه این سخاوت به خرج داد. ولی یک جا آدم بخیلیه میگه این سخاوت به خرج داد، تو یک گاهی میگیم سخاوت، یعنی نه اونجایی که این سخاوت مستمر و متعدد و مکرر باشه این سخاوت. گاهی عمیق‌تر از این سخاوت که میگیم یعنی اون بذل و بخشش پیوسته ناشی از یک روحیه، یا حتی سخاوت یعنی همون روحیه بذل و بخشش، نه بذل و بخشش ناشی از اون. اصلا خود ملکه، همون تفاوت قول اول و دوم اینجا همین بود دیگه. یه وقتی میگفتیم عدالت یعنی عرض شود که فعل طاعات و ترک معاصی ناشی از ملکه، یا عمیق‌تر از این عدالت یعنی ملکه باعث علی فعل طاعات و ترک المعاصی. سخاوت هم حالا در این معنای سومش اینه، یا این یعنی رفتارهای ناشی از اون روحیه، یا نه اصلا یعنی روحیه بذل و بخشش. این معانی جدید عمیق‌تر اخص هم پیدا میکنه. این یک مطلب که گفتیم مشتقش حتما اینطوره، قاعدتا مبدأش هم این معانی رو پیدا کرده، چون مشتق که چه بشه باید مبدأ هم یه تحولی درش پیدا بشه. پس سه چهار معنا اینجا وجود داره. تطبیق بحث کبروی بر این صغرا گفتیم اینجا سه چهار معنا داره. این معانی هم مجاز نیست، اولش شاید با یه ملاحظه و عنایتی باشه، نه واقعا دیگه تو همه زبان ها وقتی میگه راننده گاهی یعنی معنای راننده، خود این لفظ یعنی کسی که شغلش اینه، اصلا کارش اینه، درآمدش اینه، مسلطه بر اینه. سخیه یا شجاعه یعنی کسی که ملکش اینه. این معنا معنای مجازی نیست، معنای حقیقیه واقعا. پس این سه چهار معنا برای این واژه ها واضحاً در مشتقاتش وجود داره و با یک تأملی حتی در مبادی و مصادرش هم وجود داره. این یک. دو هم این که این معانی معانی حقیقی هند، نه اینکه حقیقت و مجاز باشن. لتبادر و لنسباق الالزن بلا قرینته. سه آن که این اشتراک لفظی در اینجا از نوع دومه، بین معانی عام و خاصه نه متباینا. قشنگ اون عام و خاصه، عامترین معنا سخاوت یا عدالت، یعنی ولو مرتن که هم اون که بگیریم چه مره باشه چه مرار باشه همه داخل در اون هست. یه قید میخوره میاد مستمرن، یه قید میخوره یعنی ملکه، مهنت، حرفه، ملکه، میشه عام و خاص. اینا میشه مشترک لفظی. پس اینا شد چند معنا پیدا شد، این چند معنا اشتراک لفظی است. دو، سه، این که اشتراک لفظی اینجا بین عام و خاصه. چهارمین نکته هم همین تطبیقی که الان اینجا تو کبرا گفتیم برای این صغراه. گفتیم در اشتراک لفظی بین عام و خاص و معانی عام و خاص اگر قرینه معینه‌ای برای احد المعانی نباشد اون قدر متیقن را ما باید حتما بپذیریم. و اینجا هم قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن همون ملکه است. یعنی این که وقتی میگه عادل یا سخی یا شجاع یعنی آدمی که این ملکه را داره، وصفی که فعلی که از این ملکه صادره، یا ملکه‌ای که این فعل را تولید میکنه. اون ملکه اخص معانی است دیگه، اون میشه قدر متیقن در مقام تخاطب. قدر متیقن چی؟ اون عم از اینه باشه. نه باشه که مشکل نداره، مشکلش اینه که قرینه میخواد. شما فرض اینه که قرینه ندارید که اونه یا اینه، نه مشکلی نداره. منتها فرض ما اینه که الان هیچ روایتی دلیلی چیزی قرینه نداره که این عدالت که میگیم یعنی همون الفعل المستمر یا نه فعلی که منبعث از یک ملکه عرض شود که عدالت و اون روحیه تقوا و نمیدونم امثال این هاست. این اخص از اونه، میگه این اخص را باید شما اینجا بگیرید. بله.
مشتقات دو نوع نوع بعضی مشتقات مثل زاره با یه بار انجام بدن میگن زاره، ولی سخی رو با یه بار انجام بدن صرف نمیدن. یعنی خود واژه نشون میده این توش استمرار کار میده یا نه. بعضیا
بله، حالا بله درسته، گاهی مشتقاته که اون ظهورش در اون معنای عرض شود که ملکه ایوه یا استمرار قوی تره، این هست گاهی اینطوره. ولی حالا ما فرض داریم میگیریم که نه، اینجا الان کلمه عادل اصلا کسی اینا رو قبول نداره، میگه عادل یعنی اونی که این کار ازش صادر میشه، ظاهر لغت هم اینه، بیشتر وصف فعله. ما میگیم حتی در اینها یه معنای جدیدی داره که ملکه است. این فرمان شما ضرری به ما نمیزنه، ما میگیم که حتی در مشتقاتی که اینجور نیست و میتونه حمله بر اون فعلا بشه، حتی در اونجا یه معنای ملکه‌ای وجود داره.
اصلا اونجایی که در برمان
به
اکثر
معطل
نمیدونید اونجا شما اکثر رو گرفتید؟
اقل یعنی اون محدوده جمع جورتری که همه قیود حتما در اون هست. این اقل تو کلام نگید که یعنی اون کلمه اینجا یک حرف داره اینجا پنج تا حرف داره، نه، اقل تو عالم واقع، عالم واقع، عالم عادل یعنی کسی که مستمرن انجام میده و ملکه داره، این محدود تره، این قدر متیقنه، نه قدر متیقنه تو کلمه که این یک کلمه است این دوتا کلمه، نه، قدر متیقنه در عالم واقع. در عالم واقع اون شما کسانی که دارای عرض شود که عدالتن چند نوع میشه، اونی که مستمرن انجام میده و ملکه داره، این دیگه محدوده یه دایره خیلی بسته ای توی دایره عامه، اون عالم ثبوت و واقعش رو باید دید. مثل کلمه وقتی میگه که قاتل، قاتل یه دایره عامی داره که من صدر منه القطع ولو یک بار، یه دایره دومی داره که اونی که مکررن قطع انجام داده، یه دایره سومی داره که اخص از این هاست، یعنی است که قتل ازش صادر میشه با دارای روحیه قاتلیته و ازش قطع صادر میشه، این میشه دایره محدود. این قطعا تو این مدلول کلام هست، اما اون دایره بازترش نه، دایره خیلی وسیعش نمیدونیم، و از اون قدر متیقن میشه همون دایره محدود معنایی که اینجا هست. خب
چرا اینجا شدت ضعف رو
شدت و ضعف هم بگیرید همین عام خاص میشه دیگه،
ملکه میشه دیگه بالاترین حد، یعنی بسیار ملکه عملا محال، ولی اونایی که دم دست هست مثلا در حد فعل استمراری اون رو راحتر میتونید
خب بله،
تا اینکه ملکه رو بگیرید که مثلا یه بار اطلاق کردن این سخی برای این شخص خب اینجوری سخت میشه بشه دیگه که به عنوان ملکه بگیریمش، بعد به عنوان یه فعل یا
میدونم چرا آخه شما باید یه منطقی داشته باشیم، ما الان منطق واضحی داریم عرض میکنیم، میگیم معانی سه تا معنا داره، دایره وسیع تر، دایره وسط، یه معنای خاصه، مشترک لفظی است، مشترک لفظی بین عام و خاص، باید قدر متیقنش ثابته، بقیه مجمله میره کنار،
قدر متیقن
عزیز من چرا از اینا میگذره؟ یعنی چی معانی عامتری داره معانی خاصتری داره؟ معناس مشترک لفظیه، یکی عامتره یکی عامه یکی کاملا خاصه، خب کدام از اینا قرینه نیاورده که من اونو میگم یا اینو میگم یا اینو میگم، مجمل کلام مجمل شد. شما میتونید قسم بخورید که کدام مقصود قطعا تو کلام مولا هست، میگم قطعا اونی که مستمر و ملکه داره قطعا هست، بقیه نه، مستمر بدون ملکه نه، نمیدونم، شک دارم.
آقا یه مثال میزنم آقا، میگی ورزشگاه، آقا متفاوتی ورزشگاه، یه روز رفته ورزش داریم، یه استمراری در ورزش، یکی داریم المپیکی آقا،
بله بله
بله
بله بله قطعا شما خود ارتکاز خود شما هم همینو میگه، او گفته ورزشکار را 1,000,000 پول بده به ورزشکار، درسته؟ 1,000,000 پول بده ورزشکار. الان اینو کسی به شما گفت، شما پیش خودت حساب میکنی، میگه ورزشکار این آقایی که یه نرمش و یه ورزش مختصری به ضرب و زور میکنه برای اینکه مشکلی داره، این ورزشکاره. اون آدمی هم که حالا هر روز یه ورزش انجام میداد و اینا شروع کرده، حالا 10 روز 20 روز، اینا ورزشکاره. اونی هم که واقعا مدال میاره، قهرمانه، نمیدونم ملکه داره، اونم ورزشکاره، این یه میلیون رو میده به کی؟ هیچ قرینه هم تو کلام مولا نیست. جواب منو بده آیه نرمی. یه میلیون به کی میدی؟ شما میخواد از عهده نوشتن رو ولش کن، اینا باید بره تو ذهنت بعد بری بنویسی قشنگ. حالا بنویسی نداره ولی مهم نوشتن هضم مثلا. چی؟ نگفتی یه میلیون رو به کی میدید آیه؟ اسم شریف شما هم یادمون رفت. آیه سعیدی بود. اسعدک الله. خب چی؟ همون دیگه. بله ممکنه که حالا برای اینکه حالا چون عرض ما رو پذیرفتید حالا یه وجهی برای شما درست کنیم برای اون طرفش. وجه نه پولا، یعنی وجه بحث. بله اون اینه که ممکنه کسی بگه که این انقلتی که ممکنه اینجا وارد بشه، شاید هم تو ذهن شما این بوده، تا اینجاش که درسته. انقلتی که وجود داره اینه که ممکنه کسی بگوید این معانی عام و خاص، اون معنای عام معونه کمتری داره و اون پایه وضع بوده، یعنی وضع آمده روی ورزشکار، یعنی کسی که ولو یه بار ورزش میکنه، ضارب ولو که یه بار میزنه، قاتل ولو یک بار میزنه. کسی ممکن از اساس بگه که در مشترک لفظی بین عام و خاص اونی که معونه کمتر داره انتخاب باید بشه. معونه کمتر اون معنای عامه نه اون معنای خاصه. این یه حرفیه. سونن لکلام الحکیمن اللغویه این را هست که حالا تو ذهنتون باشه که جوابش فردا انشالله هست.